فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
Oh 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 oh
داستان دوستان. خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. این داستان بر اساس زندگی حکیم محمد ابن زکریای رازی تهیه شده. لطفاً بشنوید. حکیم یه لحظه از خوندن کتاب طب جالینوس دست کشید و خوب گوش داد. در خونه رو میکوبیدن. نگاهش از رو دیوارهای سپید اتاق گذشت و به فانوس روشن رو تاخچه نشست. بلند شد، کتاب رو تاخچه تو ردیف کتابهای دیگه گذاشت. فانوس رو برداشت. در اتاق رو باز کرد. بعد قدم رو کف سنگی راه رو گذاشت و جلو رفت. یه لحظه پشت در چوبی و بلند خونه ایستاد و چفت آهنی رو نگاه کرد و با صدای بلند گفت:
کی هستی؟
صدای کلوفتی از پشت در بلند شد:
من فرستاده امیر منصور سامانی هستم و از بخارا میایم.
حکیم چند لحظه فکر کرد. حد زد امیر منصور شهرت اونو شنیده و برای کار تو دربار احضارش کرده. اما اون که هیچ وقت نمیخواست در خدمت هیچ درباری باشه، دست برد و چفت در رو باز کرد. یه دفعه هیکل سه نفر رو که لباسهای نظامی پوشیده بودن تو تاریکی کوچه دید و بعد نگاهش به اسبای اونا افتاد. یکی از اون سه نفر جلوتر اومد و میون در ایستاد و تو نور فانوس به صورت بزرگ، محاسن بلند و سپید، چشمای درشت و پیشونی بلند حکیم نگاه کرد. بعد هیکل اونو تو قبای بلند آبی ورانداز کرد. دو نفر دیگه هم پیش اومدن. نفر اول گفت:
سلام بر حکیم بزرگ ری محمد ابن زکریای رازی، اجازه ورود می دهید؟
حکیم چند قدم عقب رفت و گفت:
بفرمایید. افسار اسبانتان را به حلقه در خانه ببندید. خیالتان آسوده باشد. اینجا کسی اسبهای شما را نمی دزدد.
فرستادگان امیر منصور سامانی افسار اسبا را به حلقه در بستن و به دنبال حکیم به داخل خونه قدم گذاشتن و وارد اتاق شدن. حکیم سر جاش نشست و به فرستادگان تعارف کرد که بشینن. سه مرد دوروبر اتاق نشستن. حکیم چهره اونا را ورانداز کرد و بعد به مرد ریزه و استخونی که از دو نفر دیگه پیرتر بود گفت:
شما را خود امیر بخارا به ری فرستاده؟
پیر مرد سرش را تکون داد و گفت:
آره حکیم بزرگ، امیر مرا که از کارکنان دیوانی هستم مأمور کرده تا با این دو نظامی به ری بیایم و شما را برای درمان او به بخارا ببرم. امیر مدتی است فلج شده و هیچ کدام از طبیبان دربار نتوانستند او را درمان کنند.
حکیم فکری کرد و گفت:
فکر نمی کنم امیر فلج شده باشد. بیماری او همان سستی اعضای بدن است که به علت خوردن و آشامیدن زیاد و حرکت نکردن به وجود می آید و همیشه پادشاهان و ثروتمندان گرفتار آن می شوند.
پیرمرد طعنه حکیم رو نشنیده گرفت و گفت:
هی حکیم، شهرت شما در تمام شهرهای ماوراء النهر و آن سوی جیهون پیچیده. اگر به خدمت امیر بیایی نه تنها مقامی مهم در دربار به دست می‌آوری، بلکه صاحب ثروت بسیاری هم می‌شوی.
حکیم به ردیف کتاب‌های روی تاخچه نگاه کرد و گفت:
ولی من نه به ثروت نیازی دارم و نه شیفته مقام هستم. من باید روزانه ده ها بیمار نیازمند و فقیر را درمان کنم و اگر از ری بروم همه این بیماران میمیرند.
پیرمرد چند لحظه به حکیم خیره شد و گفت:
یعنی جان گروهی آدم گدا و گرسنه برای حکیم بزرگی مثل تو از جان پادشاه مهمتر است؟ ها؟
با شنیدن این حرف چهره حکیم برافروخته شد و در حالی که تو چشمای پیرمرد زل زده بود گفت:
گدا شدن همین مردم است که شاه و امیر به وجود می آورد. آنان باید همه چیزشان را از دست بدهند تا پادشاهی در گوشه ای از جهان سر برآورد.
پیرمرد که توقع شنیدن این حرفا را نداشت با خشم از جا پرید و فریاد زد:
ولی تو از این همه جسارت پشیمان خواهی شد.
بعد به طرف در رفت و دو نظامی هم به دنبالش رفتن. چند لحظه بعد اونا ری رو ترک کردن و تو دل شب به طرف خراسان تاختن تا از اونجا به بخارا برن و ماجرا رو به امیر منصور سامانی خبر بدن. حکیم محمد زکریا آخرین بیمارشو که پیرمرد نجاری بود تا در خونه همراهی کرد. همین که پیرمرد از در بیرون رفت، حکیم بار دیگه چهره زرد اونو زیر نور فانوس نگاه کرد و با صدای بلند گفت:
یادت باشد پدر جان، هر طور شده 3 روز باید استراحت کنی. سینه‌ت از گرد چوب پر شده است. داروهایی را هم که به تو دادم هر روز بخور.
پیرمرد در حالی که دور می شد با صدای خفه‌ای گفت:
خدا به شما عوض بدهد ای حکیم.
و تو تاریکی شب دور شد. حکیم خواست در رو ببنده که یه دفعه 3 مرد قد بلند و ورزیده که صورتهاشونو با نقابهای پارچهی پوشونده بودن به طرفش حمله کردن و اونو تو راه رو انداختن و در رو بستن. بعد تو یه لحظه بلندش کردن و تا حکیم خواست به خودش به جنبه اونو تو کیسه بزرگی انداختن. حکیم خواست فریاد بزنه اما دست بزرگی دهنشو گرفت و بعد مهاجمان با تکه پارچه‌ای دهنشو بستن. چند لحظه بعد حکیمو از در خونه بیرون بردن و به پشت اسب بستن و اسب به راه افتاد. حالا حکیم آرزو میکرد مردم محله به سواران شک کنن و جلوی اونا رو بگیرن. اما میدونست تو اون وقت شب کمتر کسی تو کوچه هاست. چند لحظه بعد حکیم حس کرد اسبا چهار نعل شروع به تاختن کردن. حد زد از شهر بیرون رفتن. خشکی هوای روز اول پاییزو حس می کرد. گوشاشو تیز کرد. می خواست حرفای سواران رو بشنوه. اما اونا ساکت بودن و با هم حرف نمی زدن. سرعت اسبا لحظه به لحظه بیشتر می شد. حالا ساعتها گذشته و تکونای شدید و تاخت بی امان اسبا بدن حکیم رو کوبیده و به درد آورده بود. حکیم روشنایی روز رو خیلی مبهم دید و حد زد روز شده. چند لحظه بعد اسبا ایستادن. دستای اونو بلند کردن و رو زمین گذاشتن. بعد اونو از تو کیسه بیرون کشیدن. یه آن هوای خنک سحرگاه به صورتش خورد و چشمانداز بیابون و کوههای روبرو تو قاب نگاهش نشست. حکیم دوروبرش رو نگاه کرد و یه دفعه همون پیر مرد ریزه‌ایو که اون شب با دو سوار به خونش اومده بود شناخت. پیر مرد در حالی که کنار اون ایستاده بود خندید و گفت
خودت نیامدی؟ اما اکنون خودمان تو را میبریم.
بعد جلو اومد و ادامه داد
بلند شو چیزی بخور، هنوز راه زیادی در پیش داریم.
حکیم کمرشو راست کرد و نشست. همه بدنش کوفته شده بود و درد میکرد. اون جاده مالرو و خاکیو که تو دل بیابون میپیچید و پیش میرفت ورانداز کرد، اما هیچ کسو تو جاده ندید. میدونست هیچ راه نجاتی نداره، اما حواسشو جمع کرد تا شاید فرصتی گیر بیاره و فرار کنه. تکه نان و پنیریو که پیرمرد به طرف اون دراز کرده بود گرفت و نگاهش رو سه سوار قوی هیکل افتاد که کمی دورتر نشسته بودن و با ولع نون و پنیر میخوردن و با کنجکاوی اونو نگاه میکردن. حکیم آروم آروم شروع به خوردن کرد. صف بیماران جلوی خونش رو تو ذهنش مجسم کرد. میدونست که اونا در اون وقت جلوی خونش جمع شده و در انتظار باز شدن در هستن، اما نمیدونن که اون دیگه اونجا نیست. حکیم با این فکر دلش آتیش گرفت و با خشم به پیر مرد ریز نقش نگاه کرد. میدونست بهره‌گیری از علمش در راه درمان یه ستمگر یعنی ظلم کردن به مردم ستم دیده. اشتهایی نداشت. به زور لقمه نون و پنیر رو خورد. چند لحظه بعد پیرمرد جلو اومد و گفت
دیگر تو را در کیسه نمی گذاریم. خیلی از ری دور شده ایم و نمی توانی سر و صدا راه بیاندازی. بیا اینکه کاری بکنی. اکنون وارد خطه خراسان شده ایم و به زودی به قلمرو امیر منصور سامانی می رسیم.
پیرمرد اینو گفت و رو به سواران ادامه داد.
اسبش را بیاورید.
یکی از سواران اسب کوچیک و سیاهی و جلو آورد و زیر بغل حکیمو گرفت و سوارش کرد. بعد همه با هم به راه افتادند. حکیم محمد ابن زکریای رازی از اسب پیاده شد. قباشو محکم دورش پیچید و به پهنه رود جیهون نگاه کرد که از دور دست می لغزید و پیچ می خورد و به پیش می رفت. با اینکه هنوز روزهای اول پاییز بود، سوز سرمای کنار جیهون همه رو آزار میداد. حکیم در پرتو آفتاب دم صبح نشست و به قایق بزرگی خیره شد که کنار ساحل لنگر انداخته و در انتظار فرمان حرکت بود. موجای کوچیک روی رودخانه جلو می اومد. زیر قایق می لغزید و اونو به آرومی تکون می داد. سه روز اسب سواری بدون استراحت امانشو بریده بود. تو همین لحظه صدای پیرمرد بلند شد.
اسبا را به قایق ببرید. ملاحان آماده باز کردن تنابا باشند.
پیرمرد اینو گفت و بعد روبروی حکیم ایستاد و در حالی که سعی میکرد با مهربانی حرف بزنه به اون گفت:
میدانم که در این سه روز خیلی خسته شدی، اما از جیهون که بگذریم تا بخارا راهی نیست.
حکیم همینطور که نشسته بود با صدای محکمی گفت:
من از اینجا تکان نمیخورم.
پیرمرد به ملاحان که داشتن تنابای قایق و از دیرهای کنار ساحل باز می کردند نگاه کرد و بعد سرشو به طرف حکیم برگردوند و گفت:
باز که داری خودت و ما را آزار می دهی.
حکیم با صدای بلند گفت:
من شما را آزار می دهم یا شما مرا؟ من از سوار شدن به قایق و گذشتن از رود بیم دارم و هر کاری بکنید سوار نمیشوم.
پیرمرد که دید قایق آماده رفتنه به سواران که حالا اسباشونو به قایق برده و کنار ساحل ایستاده بودن اشاره کرد و گفت:
زود سوارش کنید.
سواران جلو دویدن و دست و پای حکیم رو گرفتن و اونو به قایق بردن. پیرمرد گفت:
زود دست و پایش را ببندید، ممکن است دیوانگی کند و خودش را در آب بیندازد.
ماموران دست و پای حکیم رو بستن و قایق به طرف ساحل روبرو به راه افتاد. امیر منصور سامانی همینطور که رو تخت خواب چوبی بزرگی دراز کشیده بود به چهره حکیم نگاه کرد. وزیران، درباریان و سردارانش هم دست به سینه دوروبر اتاق ایستاده بودن. منصور سامانی با صدای گرفته‌ای گفت:
تو باید می دانستی سرپیچی از فرمان من چه سزایی دارد. وقتی به تو دستور دادم به بخارا بیایی، باید فوراً حرکت می کردی.
نگاه حکیم از رو دیوارهای بلند و سپید اتاق و سقف گچکاری شده گذشت و رو قالی‌های بزرگ و رنگارنگ کف اتاق نشست. بعد سرشو تکون داد و گفت:
من سالها دانش اندوختم تا در خدمت مردم نیازمند باشم. امیر که طبیبان بسیاری در خدمت دارند، نباید مرا از مسئولیت خود دور می کردند و به زور به اینجا می آوردند.
با شنیدن این حرف صورت زرد و پف کرده منصور سامانی در هم رفت و گفت:
یعنی تو دانش آموخته‌ای که جان عده‌ای آسمان جل را بر جان پادشاهان ترجیح دهی؟
حکیم بیدرنگ گفت:
پای پادشاهان بر دوش همین مردم است.
وزیر چاق و کوتاه‌قد امیر منصور با چشمای ریز و بینی عقابی از جاش تکون خورد و نگاه خشمگینی به حکیم انداخت، اما چون میدونست تنها امید نجات منصور سامانی حکیم محمد زکریاست، جلوی خودشو گرفت و حرفی نزد. امیر هم خودشو نگه داشت. چند لحظه بعد وزیر به حکیم گفت:
همه منتظرن تا تو کارت را شروع کنی.
حکیم جلو رفت و لحاف ابریشمی و گلدار رو از رو امیر منصور کنار زد. بدن چاق و گوشتالود منصور مثل تنی درخت خشکیده سست و بی حرکت رو تخت خواب افتاده بود. حکیم رو چهارپایه‌ای که براش گذاشته بودن نشست و اول نبض امیر رو گرفت. بعدم زبونش رو نگاه کرد. همه ی درباریان با کنجکاوی اونو نگاه می کردن. حکیم هیکل فربه منصور رو تو ذهنش با پیکرهای استخونی بیمارانش سنجید. بعد به فکرش رسید که درمان اون با روش معمولی ممکنه ماها طول بکشه و تو این مدت ممکنه خیلی از بیمارانش توی ری و روستاهای دور و برش بمیرن. این بود که فکری به خاطرش رسید. باید دست به یه درمان غیر معمولی اما فوری میزد و کار رو تموم میکرد. بنابراین از جاش بلند شد و به منصور گفت:
تنها راه درمان شما استحمام با آب گرم و بعد عمل کردن به تجویز من در لحظه استحمام است. برای همین خود من باید در حمام حضور داشته باشم. علت بیماری شما خوردن غذاهای چرب و نوشیدنی زیاد و خوابیدن پی در پی و راه نرفتن است.
امیر منصور به وزیرش نگاه کرد و گفت:
خیلی زود ترتیب رفتن ما به حمام قصر را بدهید.
با شنیدن این حرف حکیم رو به وزیر کرد و گفت:
حمام قصر برای این کار مناسب نیست. درمان باید در یکی از حمام‌های عمومی شهر انجام گیرد. بعد علتش را می‌فهمید.
همه به تکاپو افتادن و نیم ساعت بعد سربازان هیکل سنگین منصور رو رو تخت روان گذاشتن و به طرف حمام عمومی که قرق شده بود بردن. همین که جلو حمام رسیدن حکیم رو به سرداران و درباریان کرد و گفت:
فقط من و امیر داخل حمام می رویم. همه شما باید به قصر برگردید. هیچ کس به جز این چند خدمتکار نباید جلو حمام بماند.
درباریان با تعجب به هم نگاه کردند. نمی دونستن چرا حکیم محمد زکریا می خواد با منصور سامانی تنها به حمام بره و حتی جلو حمام هم نباید کسی بیسته. وزیر همینطور که رو اسب نشسته بود رو به حکیم کرد و گفت:
ولی ما نمی توانیم امیر را تنها بگذاریم.
حکیم که فکر اونو خونده بود فوری گفت:
خیالتان آسوده باشد. من به امیر صدمه ای نمی زنم، چون هر کاری بکنم راه فراری ندارم و تا خود ری هم که بروم شما می توانید مرا به چنگ آورید.
امیر منصور که رو تخت روان لم داده بود با ناله گفت:
هرچه میگوید انجام دهید.
وزیر فوری سر اسب و برگردوند و به راه افتاد. درباریان هم به دنبالش رفتند. دو خدمتکار ویژه به کمک حکیم محمد زکریا و چهار مأمور تخت روان امیر منصور سامانی رو بلند کردن و تو حمام بردند. بعد خدمتکاران به دستور حکیم از حمام بیرون رفتن و جلو در منتظر موندن. حکیم تشت مسی رو برداشت و اونو پر از آب گرم کرد و رو سر منصور ریخت. بعد چند لحظه صبر کرد و باز آب گرم رو سرش ریخت. کمی بعد دست تو جیبش کرد و قوطی کوچیکی رو بیرون آورد و در قوطی رو باز کرد و جلو دهن منصور گرفت و گفت:
از این شربت بخورید.
منصور دارو رو چند بار زبون زد و خورد. بعد به حکیم خیره شد. یه دفعه حکیم دست زیر قباش کرد و کارد بزرگی رو بیرون کشید و فریاد زد:
ای پادشاه ستمگر و خونخوار، تو دستور دادی مرا از خانه و شهر و دیارم بدزدند و این همه راه را برای درمان آدم پست و بیشرفی چون تو در کیسه کنند و به بند کشند و بیاورند. اکنون وقت آن است که سزای تو را کف دستت بگذارم.
حکیم اینو گفت و کارد و بلند کرد و به طرف منصور رفت. منصور از ترس فریاد زد، اما کسی نبود که صداشو بشنوه. بعد روزانو بلند شد، اما دوباره افتاد. حکیم این بار کارد رو جلوتر برد و فریاد زد:
همینک سرت را می برم.
یه دفعه امیر منصور از جا پرید و راست ایستاد. حکیم دیگه صبر نکرد، کارد و زیر قباش پنهان کرد و از حمام بیرون پرید و هنوز خدمتکاران تکون نخورده بودند که سوار اسب شد و به تاخت دور شد. خدمتکاران با هراس و شتاب به داخل حمام دویدند و منصور را دیدند که وسط حمام ایستاده و می‌لرزه. با عجله حوله‌ای دور بدنش پیچیدن و اونو رو سکو نشوندن. منصور رو به اونا کرد و با هیجان پرسید:
حکیم کجا رفت؟
یکی از خدمتکاران گفت:
سوار اسب شد و به تاخت رفت.
منصور سرشو تکون داد و دیگه چیزی نگفت. بعد بلند شد و بیرون اومد. خدمتکاران که می دیدن اون با پای خودش راه میره، با خوشحالی دنبالش به راه افتادن. بیرون حمام منصور سوار تخت روان شد و به طرف قصر رفت. فردای اون روز جشن بزرگی تو قصر برگزار کردند. درباریان، سرداران و فرزندان منصور سامانی همه تو جشن حضور داشتن و از بهبود اون خوشحال بودن. چند لحظه که گذشت، نگهبانان قصر پیکی رو به حضور منصور آوردن. پیک روبروی اون ایستاد و گفت:
ای امیر، من یک روستایی هستم و کنار جیهون زندگی می کنم. دیروز مردی از اهالی ری که قصد گذشتن از جیهون و بازگشت به ری داشت، با دادن دستمزدی به من مأمورم کرد تا این نامه را برای شما بیاورم.
مرد روستایی اینو گفت و نامه را به طرف امیر گرفت. منصور نامه را گرفت و به وزیر که کنارش نشسته بود داد و گفت:
این نامه را بخوان.
وزیر نامه رو باز کرد و در میان کنجکاوی درباریان که گوشاشونو تیز کرده بودن خوند:
ای امیر ماوراء النهر، من پس از معاینه بدن شما فهمیدم که خوردن، نوشیدن و خوابیدن زیاد باعث این بیماری شده است و راهش ترساندن و به خشم آوردن شماست تا از شدت ترس مجبور شوید تکان بخورید. من می دانستم که هرگز نخواهم توانست با خواهش و تمنا تو را بادار به کار و جنبش کنم، چون تو و همه آدم های مثل تو به آسانی به تکاپو نمی افتند. ثروت زیاد و داشتن لشکر و آن همه نوکر و خدمتکار آنان را به تنبلی عادت می دهد. پس تنها راه این بود که ترس و وحشتی را که ستمگران نصیب مردم بیدفاع می کنند نصیب تو بکنم تا مجبور به حرکت بشوی. محمد ابن زکریای رازی.
نامه که تمام شد، امیر منصور سامانی نگاهی به دور و بریاش که با تعجب به اون زل زده بودن کرد و گفت:
حدس من درست بود. من از اول به شما گفتم حمله محمد زکریا به من نوعی درمان ویژه بود. واقعا که چنین طبیب و حکیمی بیش از یک لشکر ارزش دارد.
خب دوستان، داستان حکیم و حاکم رو شنیدین. امیدواریم بهره برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است با دهان